بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نکاح به موانع نکاح، اسباب عدم صحت نکاح، حالا گاهی هم اضافه بر صحت حرمت اقدام به چنین نکاحی مقارن این خواهد بود. فعلا با چشم‌پوشی از مسئله حرمت تکلیفی، حرمت وضعیه که سبب می شود که این نکاح منعقد نشه و ازدواج حاصل نشه و خانواده ای تشکیل نشه، بحث در اینه. یک سری موانع قرابتی ذکر کردیم و بعداً موانع غیر قرابتی را وارد شدیم و اینها به گونه های مختلف بودن. غیر قرابتی ها بعضی هاشون مانع ازدواج موقت بودند و بعضیا مانع ازدواج، منظور از موقت ببخشید اشتباه نشه، مانعی موقت برای ازدواج دائم میتونه باشه، مثلا ازدواج با زن شوهردار یا ازدواج با زنی که در عده باشد، مطلقه و در عده باشد، یا حالا موردی که بعد خواهد آمد ازدواج با کافره که تا مادامی که کفر بر کفر باقیه. این موانع موقتن به خاطر اینکه مانع رفع میشه، عده تموم میشه، یا خانومی که شوهر داره از حباله نکاح شوهرش بیرون میاد و آزاد میشه برای ازدواج با دیگری. پس مانع موقت قابل رفع هست. یک سری موانع هست که موقت نیست، مانع ابدیه، مثل موارد قرابت که به هیچ وجه در اون موارد ما امکان صحت ازدواج به خواهر یا مادر یا خاله یا عمه و امثال اینها رو ما نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت. اینجا هم بحث مثلا ازدواج با خانومی که سه بار طلاق شده به روشی که گفتیم که قدر متعقنش اون مواردی که بعد از رجوع در طلاق اول و دوم مواقع حاصل شده باشه، و اینجاست که این نمیتونه شوهر اول به این برگرده مگر اینکه یک محللی بیاد و این مشکل را حل کنه، ازدواج دائمی داشته باشد با حالا تفاوت نظرات در اینکه چجور ازدواج دائمی باید باشه با چه شرایطی. یکی از موانع دیگر ازدواج که مؤبد یعنی حرمت ابدیه می آورد ازدواج با خانمی که 9 بار طلاق دیده و در این 9 بار 2 بار هم محلل برای او پیش اومده. خب اینجاست که گفته شده و می شود و شاید مسائل اجماعی باشد که چنین ازدواجی غیر نافذ و غیر صحیح خواهد بود. و پس ما اینجا 2 بحث داریم. یک بحث، یک مدعای ماست که این ازدواج بعد از 9 طلاق موجب حرمت ابدیه میشه فی الجمله. چرا میگیم فی الجمله؟ به خاطر اینکه نه هر نه طلاقی موجب حرمت ابدیه میشه. 9 طلاقی که مثل اون طلاق 3 طلاقه ها صحبت کردیم، یعنی رجوعی بشود و بعد از رجوع مواقع انجام گیرد و اگر تکرار شد خب این فل جمله گفته شد، چون مواردی داریم که موجب حرمت ابدیه نمیشه با اینکه نه طلاق انجام شده. پس کیفیت مانع بودن یا علت یا میگیم شرط مانع بودن طلاق نهم برای یک ازدواج دائم یک قدر متيقنی داره و یک قدر غیر متيقن داره. مثل سه طلاقه گفتیم متيقنش که اگر بعد از رجوع موقع حاصل شد، و مورد دیگری بود که اگر موقع هم حاصل نشده باشه ولی رجوع انجام شده، شاهد بر رجوع گرفته شده، در اینجا قولی یا اقوالی افرادی بنا را بر مانعیت گذاشتن، با اینکه روایت داریم که خلاف اون هست. بعد گفتیم این روایات را ارزیابی سندی و دلالی که میکنیم، میرسیم به یک نقطه خلاصه اتفاقی و اجماعی و یک نقطه اختلافی. اینجا هم همینطور، کدام نه طلاق موجب حرمت ابدیه می شود؟ این سؤال بعدی که بسیار مهمه. هر نه طلاقی یا نه؟ گفته شده و گفته می شود که طلاق فی حد نفسه هر مقدار که تکرار بشه موجب حرمت ابدیه زن نمیشه. مثال، همسرش را سه بار به طلاق با این طلاق میده. طلاق با این یعنی سب میکنه، عدش تموم میشه، رجوع نمیکنه، بعد دوباره عقد میکنه، دوباره برمیگرده. سه بار به طلاق با این مطلقه شده این زن، بعد محلل نیاز داشته، بعد از محلل دوباره ازدواج کرده با همین زن، سه بار دیگر طلاق با این باز به همین روش اول انجام بگیره، بعد دوباره محلل بگیره، چون گفتیم در بحث قبلی حتما محلل باید باشه تا اینکه این بتونه برگرده. اینجا هم همینطور، محلل انجام شد، دوباره برگشت به زندگی. میگویند اگر به این ترتیب تکرار بشه این سه طلاقها تا 100 طلاق یا بیشتر موجب حرمت نمیشه، حرمت ابدیه. ولی در یک صورت این قدر متعقل شده، در یک صورت که اگر این 9 طلاق 6 طلاقشون عدی باشد و 3 طلاق اونها با این شیش طلاق عدی و 3 طلاق با این، در این صورت ادعای اجماع شده بر ابدی بودن حرمت این ازدواج. خب معناش این است که ما صورتی داریم که موجب حرمت ابدیه نمیشه و صورتی داریم که موجب حرمت ابدیه میشه. روایاتی که در این زمینه قابل دقت هستند، دو نمونه اینجا آورده شده که میتونیم به اینها توجه کنیم. یک روایت که این حرمت ابدیه را به این گونه مطرح میکنه که این از معلب بن خنیس از امام صادق علیه السلام، مردی همسرش را طلاق داده و به او رجوع نکرده، یعنی تمام شده عدهش، تا حیض او تمام شد، سپس بعد از عقد جدید او را طلاق دوم بده، یعنی در عده رجوع نکنه، و به همان ترتیب نوبت اول او را طلاق دوم بده و مجدداً با او ازدواج کنه، باز برای سوم صبر کنه، بعد از اتمام عده دوباره برگرده عقد جدید کنه. سوال شده که تکلیف این مرد نسبت به ازدواج با این زن چیه؟ فرمودن لهو ان یتزوجها ابدا ما لم یراجع، چون رجوع نکرده، طلاق عدی بوده رجوع نکرده و انفصال کامل حاصل شده، در اینجا این مشکل ایجاد نمیکنه از لحاظ حرمت ابدی. به خلاف ما اینکه اگر رجوع کرده باشه، در عده رجوع کرده باشه، دوباره طلاق داده باشه، دوباره رجوع کرده باشه، پس اگر رجوع کند و مواقع حاصل شود، اینجاست که موجب حرمت ابدیه میشه. اگر این طلاق ها به 9 طلاق برسه، کسی 6 تا اونا عدی میشه، چون هر بار 2 طلاق عدی 1 طلاق با این خواهیم داشت، پس 6 تا طلاق عدی تر این 9 طلاق، 3 تا طلاق با این. از جمیل بن دراج از امام صادق علیه السلام، اذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول، رجوع كهذا باشا أبال بإنخن، ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول، فإذا طلقها على هذا ثلاثان لم تحل له أبدا. یعنی محلل دوبار آنجا عارض شده، در اینجا وقتی سه نوبت به این شکل طلاق واقع شود، این زن هرگز بر اون مرد حلال نمیشه. البته این روایت طوریه که حمل شده بر این که این حرمت ابدی مانند روایت دیگری که اومده اون 9 طلاق را قرار داده و شرط کرده. از صاحب حدائق و جواهر و نهایت المرام و مسالک اضافه بر این روایات ادعای اجماع شده، یعنی اختصاص این حکم حرمت ابدی به طلاق عدی ادعای اجماع شده. برخی فقها به دلیل رعایت احتیاط در باب نوامیس و باب نکاح که حرمت ابدی یک در پی 9 طلاق آمده، از آن استشمام اطلاق میشه در باره هر زنی که 9 بار طلاق کرده باشد، شده باشد، حتی اگر از طلاق ها عدی نبوده. این را حمل بر استحباب کردن، این را از تحریر الوسیله این نقل شده، میتونید مراجعه کنید در اقسام الطلاق مسئله 4. یعنی باز اگر این نقل صحیح باشه که امام هم اون قدر متيقن و اون اجماع را، اون رأی که اجماع بر اون ادعا شده قبول کرده و او را اصل قرار داده، ولی در جایی که طلاق‌های عدی و با این به این ترتیب که گفته شد 6 تا به 3 تا انجام نشده، باز امام اینجا استحبابت برای احتیاط بهتره که این مرد اون زن را به عقل خود در نیاورد، برود یک راه دیگری برای مشکل خودش حل کنه. حالا این بعضی ها ممکنه بگن مگر میشه که اینقدر مشکلات در خانواده ها مطرح باشه که سر هر بحثی و هر قضیه ای موجب اختلاف و منجر به انحلال نکاح و دوباره پشیمانی و دوباره رجوع به خانه اول. خب این هم در حق مردان و هم در حق زنان این قابل تصوره. چرا؟ چون گاهی مسائل سلیقه‌ای مردان یا زنان اینقدر متفاوته که با کمترین چالشی که پیش میاد سریع تصمیم میگیرن و بنا بر متارکه و خلاصه قطع علاقه همسری را ترجیح میدن. بعد که به هوش میان و به رشد میرسن احساس ندامت میکنن و برمیگردن، یا کسانی وساطت میکنن. در هر صورت این ممکن الوقوع هست، ممکن الوقوع هست. و شاید مثلا بعضی ها تأدیبا این کار رو کنن. یکی در حج میگفت من رفتم اعمال رو انجام دادم، عمدن طواف النساء انجام ندادم. وقتی برگشتم به خانمم گفتم من نمیتونم با شما ارتباط جنسی داشته باشم چون طواف النساء انجام ندادم. خب این اونا که سهوًا انجام میدن میگن آقا برید شما نائب بگیرید. اما اگر کسی عمدن این کار رو کرده من با نائب میتونه حلش کنه، ولی وقتی نخواهد معلومه میخواد یک جنبه تأدیبی داشته باشد برای همسر خودش که در سر زندگیش هست، ولی ممنوع چی؟ ممنوع ارتباط. ممکنه یک کسی هم در اینجا نه طلاق رو از این باب انجام بده و بخواد تأدیب کنه طرف مقابل که دیگه به اونه میتونه برگرد. و هست مواردی، یعنی حالا طبیعت زن، اگر زن مردی را دوست داشت به او تعلق پیدا میکنه و ممکنه اینقدر تعلق شدید باشه که هزینه های فراوانی برای طرف به بار بیاره. شدت تعلق او را از کارهای مهم دیگر باز بدارد و نتواند از او رهایی بیابد، دنبال راه حل قانونی و شرعی بسرد باشه تا اینکه او دیگه نتونه به او تعلق خاطر یا ابراز علاقه کنه به گونه ای که بتونه با او ازدواج کنه. پس این ممکن الوقوع است. اگر ما به اینجا رسیدیم که شارع مقدس برای تحریم یک چنین شرطی را قائل شده، اسباب گوناگون میتونه داشته باشه، یا اسباب طبیعی و عادی میان همسران که خصوصا در جایی که فرهنگا با هم خیلی متفاوت باشه، زبانها با هم متفاوت باشه، زبان هم دیگر را متوجه نشن. این یکی از معضلات. حالا توی کفریت اینو نیوردن، ولی شاید بشه در کفریت هم این مصادیق را آورد. در این کفریت وقتی که رابطه زبانی اصلا مقوم رابطه جنسی که نیست، ولی رابطه زبانی یعنی امکان تفاهم، حالا تفاهم با اشاره بعضیا خیلی خوب هم میتونن تفهیم کنن هم بفهمن، ولی در مواردی بعضی انسان‌ها عاجزن از تفهیم و بیان مقصود خودشون مگر به زبان خاص خودشون. و اگر دو طرف با هم مخالف باشن از لحاظ‌های گوناگون، یکی از اون موارد اختلاف زبانه. و اختلاف از زبان منتهی الى اختلاف فهم و برداشت ها، منتهی می شود به عدم فهم دقیق کلام طرف مقابل، خصوصا حالا اگر کسی یک زبانی را دارد و طرف مقابل زبان دیگر یاد دارد و اینها نقطه اشتراک جز اشاره و جز بعضی کلمات بسیار محدود و کمه. و شاید در یک زندگی زناشویی یکی از عوامل موفقیت قدرت ارتباط و توان ارتباط خوب و مثبت با یک دیگر باشد. لذا جا داره این بحث باز بشه که آیا زبان میتونه در کفیت به ایجاد کفیت نقش داشته باشه، همونطوری که حالا در بحث اسلام اونجا حداقل اسلام رو قائل شدن که باید فراهم باشد اسلام طرف این تا این ازدواج به طور قانونی شرعی و منطقی شرعی انجام بگیره. خب این هم یه مسئله است که خالی از یعنی باید مورد توجه قرار بگیره و شاید ما با این نوع طرحی که اینجا شد بتوانیم این را ما به بحث کفیت سرایت بدیم، هرچند از لحاظ نصوص و از لحاظ قدر مسلم اینها را در کفیت نمیارن، کفیت ایمانی یعنی در مذهب میارن، اما از لحاظ فرض کنید جایگاه اجتماعی، از لحاظ وضعیت اقتصادی و امثال اینها معمولا توی بحث‌های استحبابی ازدواج و نکاح مطرح میشه، نه در بحث‌های الزامی و خطوط قرمز عنوان بشه. ولی جا دارد که ما اگر زبان مقوم شد برای ارتباط به گونه ای که عدم فهم زبان موجب سوء فهم بشه و حتی در کلماتی ما داریم در دو زبان به دو معنای ضد هم استفاده میشن، مثال میتونیم بزنیم در زبان عربی لبنان با لهجه لبنانی با لهجه عراقی، خب کفی، کفی یعنی کفایته، کفایت کافیه یعنی، خب الان میگن کافی یا کفی به عراقی یعنی دست نگه دار، در حالی که در یک زبان دیگر یعنی زبان عربی لهجه دیگر در لبنانی وقتی میگن کفی یعنی ادامه بده، کاملا زده، اون ادامه نده یعنی این ادامه بده. خب حالا تو روابط اگر این بیاد در سطح روابط این کلمه موجب سوء فهم و دعوا میشه، این داره مثلا به دستور او به امر او با فهم ناقص و غلطش حرکتی انجام میده که او از این حرکت بیزاره، در نتیجه احساس حقارت، احساس اهانت، احساس اگر عمدی باشه احساس میکنه که این داره ضربه روحی بهش میزنه. اینجاست که ما میبینیم حتی زبانها هم نسبت به یک دیگر باید سنجیده بشن که اگر واژگانی در یک زبانی اینقدر مهم بودن که شالوده اون تشکیل خانواده ازدواج رو فراهم میکنه و اگر به اون معنا نباشه نابود میکنه، اگر فراهم نشه ممکنه منتهی به نابودی اون صاحب اون دو زبان بشه به خاطر دو فهم بد یا دو سوء فهم، و این میتونه از مقدمات بحث جدایی بشه برای طرفین. پس حالا باید ببینیم آیا زبان را میشود در شرایط کفیت یا در مصادیق کفیت آورد، همونطوری که بحث دین یا مذهب مطرح میشه. با توجه به اینکه ما بحث کفر ارتداد که اینا دو تا مطلب هست مطرح شده، اینا از عوامل هستن، عوامل حرمت هستن، اما کدوم ابدی کدوم موقت؟ خب کفر به خاطر اینکه اگه کافر مسلمان شد این مانع رفع میشه، پس میتونه یک مانع موقت باشه، به خلاف ارتداد، ارتداد باز برگشت به کفره. ولی اگر ارتداد طوری معنا بشه که همون مصداق کفر بشه، مرتد کافر هست و بعد از ارتداد دیگه معنا ندارد، اون ورای این انسان ما حالت برگشت تصور کنیم، البته داریم در آیات ارتداد بعد اسلام، بعد ارتداد بعد اسلام، خب با اینکه این چنین هست ولی برای مرتد احکامی قائل شدن که اصلش نداشتن کفیت مذهبی یا دینی، که در اینجا این کفیت برمیگرده به اعتقاد پایه، اعتقادی که اگر نباشه زندگی ممکنه تباه بشه، و اگر این اعتقاد سلیم باشه زندگی یک مسیر دیگری طی میکنه. گفتن ارتداد قسمی از کفر است. مرتد کسی است که از دین اسلام برگشته و دین دیگر را اختیار کرده و دارای دو قسم، مرتد فطری و ملی است، و اینها با هم تفاوت‌هایی دارند. زن مسلمان نمیتونه به نحو دائم یا منقطع با مرد کافر از هر قسمی، حالا فطری یا ملی باشه، ازدواج کنه. اما عکس آن، ازدواج مرد مسلمان با یک زن کتابیه، کافره کتابیه، اون جای بحث است بین فقها که چنین ازدواج موقتی میتونه مقبول باشه اما دائم نه. حالا ممکنه بعضی فقهای معاصر هم بیان اینا به ازدواج دائم سرایت بدن. حرمت ازدواج مرد مسلمان با زن غیر کتابیه ادعای مورد ادعای اجماع بین مسلمین میباشد، نه فقط اجماع فقهای ایمانیه. اینجا گفته شده که اقوالی مطرحه زواج زن مرد مسلمان با زن کتابیه، قول به جواز مطلق به ازدواج دائما، قول به حرمت مطلق، قول به تفصیل که ازدواج دائم مرد مسلمان با زن کتابیه حرام است و ازدواج موقت با او جائز است. حالا اینها دلایلی برای خود دارند که در یک جلسه دیگر انشاءالله به دلائل آن میپردازیم. اینجا صورت مسئله رو گفتیم اول داشته باشیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.